تازه ترین تحولات پیرامون شیوع بیماری کووید 19 در ایران. در همین حال اوکراین و کشورهای مرتبط با سرنگونی هواپیمای مسافربری بار دیگر بر مسئولیت پذیری جمهوری اسلامی و پرداخت غرامت تاکید کردند.
ایران در ازای تحقق این شرط تنها حاضر است جعبه سیاه را تحویل دهد و نمیخواهد مسئولیت خود را بپذیرد.
اعلام آغاز حفاری‌های جدید قطر در میدان گازی پارس جنوبی و پیامدهای آن.
تا 3 سال دیگه فشار میدان در بخش ایرانی به حدی کاهش پیدا خواهد کرد که هر سال 10 میلیارد متر مکعب تولید گاز ایران کاهش پیدا خواهد کرد. در بخش قطری کاهش اتفاق نیفتاد.
ناصر اشجاری فعال مدنی در گفتگو با رادیو فردا از اتهام‌های خود می‌گوید.
با همین چای خوردن و با یک کاسه آش اون وقت ما متهم شدیم به اجتماع و تبانی بر علیه نظام جمهوری اسلامی.
و گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد تحریم‌ها.
US sanctions have never prevented health, humanitarian aid, medical equipment.
همونطور که گفتم تحریم‌های آمریکا هرگز متوجه کمک‌های بشر دوستانه، دارو و تجهیزات پزشکی نبوده.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. مجله شبانگاهی رادیو فردا را با تازه ترین تحولات در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران آغاز می کنیم. همکارم فرهنگ قویمی همکنون از طریق اسکایپ با ماست. فرهنگ درود بر تو. تازه ترین آمار مبتلایان و قربانیان رو در خبرها شنیدیم. اجازه بده به خبرهای پیرامون تحولات در ارتباط با کرونا در ایران بپردازیم. از جمله اینکه ظاهراً مرکز پژوهش‌های مجلس از گزارش و آمار مربوط به کرونا که 2 روز پیش اعلام کرد عقب نشینی کرده و برخی رسانه‌ها رو متهم به تحریف آمار تخمینی کرده. همینطوره؟
بله کیان، با درود. مرکز پژوهش‌های مجلس 2 روز پیش آماری منتشر کرده و گفته بود که بر اساس تخمین‌ها آمار واقعی و شمار افرادی که به علت ابتلا به ویروس کووید 19 جان باختند حدود 2 برابر بیشتر از آماری هست که از سوی وزارت بهداشت اعلام میشه. این مرکز پژوهشی مهم و نسبتاً معتبر همچنین شمار مبتلایان رو بین 8 تا 10 برابر آمار دولتی دونسته بود. بنابراین بر اساس تخمین این مرکز پژوهشی تعداد مبتلایان به کرونا حدود 600 تا 750 هزار نفر باید باشه. یادمون هست که معاون وزارت بهداشت هم 2 روز پیش شمار مبتلایان رو حدود 800 هزار نفر اعلام کرده بود و تعداد قربانیان رو هم به گفته علیرضا رئیسی چندین برابر آمار اعلام شده دونست. حالا چطور شده و از کجا برای مرکز پژوهش‌های مجلس در واقع فشار اومده روشن نیست، اما فراموش نکنیم که این مرکز پژوهشی از 10 کارشناس و متخصص و پژوهشگر تشکیل شده که به نمایندگان مجلس یا همان قانونگذاران اطلاعات و گزارش‌های تخصصی بده تا آنها در تصمیم‌گیری‌هاشون از این آمارها اطلاعات استفاده کنند.
فرهنگ، از وضعیت زندانیان عقیدتی و سیاسی چه خبر؟ آیا خبری در مورد موضوع به مرخصی رفتن این زندانیان که در خطر ابتلا به کرونا قرار داشتنشون در محیط زندان نگرانی‌های گسترده‌ای رو به همراه داشته منتشر شده؟
هر شبت که در مورد وضعیت زندانیان عقیدتی و سیاسی خبرهای خوبی نیست و بسیاری از این زندانیان همچنان در زندان هستن. همین امروز پیام درفشان وکیل مدافع چندین زندانی سیاسی به شیوع کرونا در زندان قرچک ورامین اشاره کرد و گفت که این زندان وضعیت وخیمی داره و زندانیان بسیار نگرانند و میترسند. آقای درفشان همچنین گفته که بسیاری از قضات به خاطر نگرانی از کرونا در محل کارشون حاضر نمیشن و بعضی از اونها هم یا بیمار شدن یا اقوامشون بیماره، بنابراین از راه دور میرسند و حال و حوصله چندانی هم ندارند. این وکیل دادگستری خواسته که اجازه برای مرخصی زندانیان تنها در دست قاضی ها نباشه و شورای طبقه بندی زندان هم چون این اجازه داشته باشند که در نهایت شماره بیشتری از زندانیان بتونن به مرخصی برن.
در خبر دیگر، انجمن فیزیک ایران گفته شد به تازگی در مورد دستگاه اختراعی سپاه پاسداران برای شناسایی کرونا بیانیه‌ای منتشر کرده. این انجمن علمی در این باره چی میگه؟
هر شبت که کیان رونمایی از این دستگاه کوچک و ادعای فرمانده سپاه تا به حال واکنش های جالبی داشته. در تازه ترین واکنش به ادعای حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران در مورد ساخت یک، به قول او، یک پدیده شگفت‌انگیز که میتونه هر ویروس رو ظرف 5 ثانیه شکایت کنه، امروز انجمن فیزیکدان فیزیک ایران در واقع این ادعا رو باورناپذیر و در حد داستان‌های علمی تخیلی توصیف کرده. انجمن فیزیک ایران در بیانیه‌ای که منتشر کرده نوشته این ادعا بسیار دور از علم هست و گفته که دانش بشری در حال حاضر توان شناسایی و آشکارسازی ذراتی با ابعاد حدود 100 نانومتر از راه دور رو نداره. چند روز پیش هم در واقع دیروز روز چهارشنبه کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت هم گفت که این دستگاه تایید یا مجوز وزارت بهداشت رو نداره. به هر حال ادعای فرمانده سپاه پاسداران و نمایش‌های ویدیویی از این دستگاه دستمایه جوک و حرفای طنزآمیز شده و علاوه بر شبکه‌های اجتماعی حتی توییتر فارسی وزارت خارجه آمریکا هم نوشته که شاید سپاه پاسداران یک دستگاه جنیاب هم بسازه. البته این رو هم اضافه کنم که برخی از هواداران جمهوری اسلامی از این دستگاه حمایت کرده و انتقادها رو به ضد انقلاب نسبت دادن. برخی هم گفتند که فرمانده سپاه فریب عوامل نفوذی رو خورده.
خب حالا باید دید که این دستگاه در آینده عمل کردش چگونه خواهد بود. سپاسگزاریم از فرهنگ قویمی، همکار ما در رادیو فردا. برنامه ها رو پی میگیریم. به مناسبت صدومین روز سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران، اوکراین و کشورهای مرتبط با این سانحه بر ضرورت تحقیقات جامع و مسئولیت پذیری کامل ایران و پرداخت غرامت از سوی این کشور تاکید کردند. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
وزارت خارجه اوکراین پنجشنبه بیانیه وزیران خارجه اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان، کشورهای عضو گروه هماهنگی و پاسخگویی مرتبط با سانحه پرواز 752 را منتشر کرد و در آن ضمن گرامی داشت یاد 176 قربانی این سانحه برای بستگانشان تضمین کرد که در اقدام مشترک پیگیر مسئولیت پذیری کامل ایران، تحقیقات جامع و شفاف و پرداخت غرامت شایسته توسط این کشور هستند. این بیانیه در حال منتشر شد که در روزهای اخیر منابع آگاه یادداشت تفاهم پیشنهادی ایران را در اختیار رادیو فردا گذاشتند و این نگرانی را بیان کردند که هدف ایران از امضای این سند با اوکراین ایجاد تفرقه بین 5 کشور است. از دید صاحب نظرانی که این سند را مطالعه کردند و نظراتشان را به رادیو فردا در میان گذاشتند، ایران اصرار دارد اوکراین پیگیری حقوقی و جنایی این پرونده را از امور داخلی تهران بداند و پیش از تحقیقات مستقل و حتی بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه بپذیرد که خطای انسانی رخ داده. ایران همچنین تقاضا کرده بستگان قربانیان تعهد دهند به دادگاه مراجعه نکنند و این در حالی است که در این سند دولت ایران خود را موظف به پرداخت غرامت نمی‌داند. در واکنش به این گزارش، دمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین بدون اینکه وجود چنین سندی را تایید یا تکذیب کند، در توییتر خود نوشت که مذاکره ادامه دارد و پس از دریافت جعبه سیاه، اجرای عدالت، پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان و مسئولیت پذیری ایران در چارچوب حقوق بین الملل دارای اهمیت کلیدی است. خبر مبنی بر تلاش ایران برای امضای یادداشت تفاهم با دولت اوکراین بر سر عدم پیگیری حقوقی سرنگونی پرواز 752 بازتاب گسترده ای در رسانه‌های اوکراینی داشت و با واکنش تند برخی سیاستمداران پیشین از جمله ویکتور بالوگا و کنستانتین یلیسیف که هر دو در دوره‌های مختلف مشاوران ارشد بین‌المللی رؤسای جمهور اوکراین بودند روبرو شده. از سوی دیگر الکساندر مرشکا رئیس کمیته امور بین‌الملل پارلمان اوکراین ارائه سند پیشنهادی از سوی ایران را امری مرسوم خواند و بوگدان یرومینکا تنها دیپلمات با سابقه در میان اعضای این کمیته به سوال رادیو فردا کدبی پاسخ داد که هر کشور در پیان است تمسونیت خود از پیگیری حقوقی را تضمین کند. از جمله اوکراین که 20 سال پیش طی رزمایش در دریای سیاه باعث سرنگونی هواپیمای حامل 66 شهروند اسرائیل و روسیه شد، این گام پرداخت غرامت تاکید کرد که مسئولیت حقوق این سانحه را بر عهده نگرفته. یوگن آگارکوف، حقوقدان در کیف، پیشنهاد ایران به اوکراین را غیر عادی می‌داند.
روند حل یک مسئله اختلافی به شرط انصراف از پیگیری حقوقی این مسئله در عرف حقوق بین الملل وجود دارد. اما شرط ایران برای عدم پیگیری این مسئله توسط بستگان قربانیان کاملا مغایر با عرف است. زیرا نه تنها دولت اوکراین هیچ امکانی برای منع کردن خانواده ها از پیگیری این مسئله ندارد، بلکه قوانین بین الملل تضمین می کند که این خانواده ها از حق کامل برای دفاع از منافع خود برخوردارند. چرا ایران این تقاضا را از دولت اوکراین کرده؟ زیرا اگر دولت اوکراین از دولت ایران شکایت کند و دادگاه به نفع اوکراین حکم دهد، احتمال دریافت غرامت سنگین توسط خانواده‌های قربانیان به مراتب بیشتر است. ایران می‌داند که در هر دادگاهی خواهد باخت و با توجه به شرایط سانحه، مبلغ غرامت ممکن است به صدها هزار دلار برای هر خانواده برسد. طرح شرط عدم پیگیری حقوقی این مسئله توسط خانواده‌ها حتی خلاف اخلاق و عملاً باجگیری است، چرا که ایران در ازای تحقق این شرط تنها حاضر است جعبه سیاه را تحویل دهد و نمی‌خواهد مسئولیت خود را بپذیرد.
ایران 8 ژانویه 18 دی ماه بوئینگ 737 متعلق به شرکت ماو خطوط هوایی بین المللی اوکراین را سرنگون کرد، اما تنها 3 روز بعد به شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران به سوی این هواپیما اذعان کرد. با گذشت 100 روز از وقوع این سانحه، بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما هنوز آغاز نشده و در ادامه واکنش‌های ضد و نقیض مسئولین ایرانی اخیراً شیوع ویروس کرونا را دلیل متوقف شدن این فرایند اعلام کرد. آن رئیسکه رادیو فردا.
خبرها را پی می‌گیریم. شرکت ملی نفت و گاز قطر روز پنجشنبه اعلام کرد حفاری‌های جدیدش را در میدان گازی پارس جنوبی آغاز کرده است. این در حالی است که ادامه توسعه بخش ایرانی میدان گازی پارس جنوبی مدت هاست که دچار چالش شده است. در گفتگویی که با دالغا خاتین اغلو مدیر بخش کشورهای حاشیه دریای مازندران خزر در نشریه تخصصی بریتانیای نچرال گس ورد داشتیم، نخست از او خواستم که در مورد اهمیت این میدان گازی را برای ما توضیح دهد. دالغا خاتین اغلو:
بله، پارس جنوبی حدود 40% از ذخایر گازی ایران در همین میدان مشترک با قطر هست. البته 2/3 ذخایر میدان پارس جنوبی در بخش قطری این میدان هست، 1/3 در بخش ایرانی اون. در بخش ایرانی این میدان 14 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی هست. همچنین این میدان 75% گاز ایران رو تولید میکنه. یعنی پارسال تقریبا 730 میلیون متر مکعب تولید گاز ایران بوده، 3/4 اون از میدان پارس جنوبی بوده.
خب از سرگیری حفاری های جدید قطر چه تبعاتی برای این میدان گازی میتونه دربر داشته باشه؟
قطر 10 سالی زودتر از ایران شروع کرد برداشت گاز از این میدان رو و تا کنون 2.5 برابر ایران از پارس جنوبی برداشت گاز کرده. این باعث شده که فشار میدان کاهش پیدا بکنه و در سال 2023، یعنی تا 3 سال دیگه، فشار میدان در بخش ایرانی به حدی کاهش پیدا خواهد کرد که سالانه 10 میلیارد متر مکعب، یعنی هر سال 10 میلیارد متر مکعب تولید گاز ایران کاهش پیدا خواهد کرد. در بخش قطری کاهش اتفاق نیفتاد. چرا؟ چون با کمک شرکت‌های غربی از جمله شرکت توتال، اینها اومدن کمپرسورهای عظیم رو در سکوهای 20 هزار تنی ثبات کردند و تولید گاز رو سطحش رو حفظ کردند. اما در بخش ایرانی همون سکوهای قدیمی 1500 تا 2000 تنی هست، کمپرسوری وجود نداره و تولیدش کاهش پیدا خواهد کرد.
آقای خاتین اغلو، قطر چرا در این مقطع زمانی این کارو شروع کرده و اساساً میتونیم این سوال رو هم داشته باشیم که ظرفیت این حوزه گازی چقدر هست؟
قطر طی سالهای گذشته بزرگترین صادرکننده گاز مایع LNG در دنیا بود. الان کشورهای رقیبی پیدا شدن و حتی استرالیا ما می‌بینیم که تولیدش به قطر نزدیک شده، از قطر هم پیشی گرفت و تولید گاز مایع LNG آمریکا داره به سرعت افزایش پیدا می‌کنه. لذا قطر برای اینکه از غافله عقب نمونه، الان می‌خواد صادرات گاز مایع خودش رو که 77 میلیون تن در سال هست تا 4 سال آینده به 110 میلیون تن برسونه و تا 2-3 سال بعد اون، یعنی هول و هوش سالهای 2026-27 به 126 میلیون تن برسونه. و لذا چون بخش اعظمی از تولید گاز قطر از همین میدان پارس جنوبی هست، اومده این میدان رو گسترش میده. در فاز اول میخواد 80 چاه حفاری بکنه و در فاز دوم هم چاهای بیشتری حفاری خواهد کرد. دو تجهیزات پیشرفته همون کمپرسورها و سکوهای تولید گاز رو نصب خواهد کرد.
خب از نظر تجاری این اقدام چه ضررهایی میتونه داشته باشه برای کل اقتصاد کشور ایران؟
ببینین، ایران چند سالیه که داره تلاش میکنه 24 فاز در پارس جنوبی تعریف کرده. 5 فاز اون هنوز تکمیل نشده. 1 فازش اصلا شرکت توتال فرانسه و CNPC چین با ایران قراردادی نزدیک به 5 میلیارد دلار امضا کردن و بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد، اینها هم از پروژه خارج شدند. مهمترین ضرر اقتصادی که برای ایران خواهد داشت اینه که تولید گازش اولا کاهش پیدا خواهد کرد. ببینید 70% سبد انرژی مصرفی ایران گاز هست و به کمک همین گاز ایران الان 450 هزار بشکه در روز محصولات نفتی مثل مازوت، همون نفت کوره در ایران مستلحه، یا گازوئیل و همچنین گاز مایع LPG، همون پروپان و بوتان یا اون کپسول‌های گازی که قدیم‌ها در خونه‌ها استفاده می‌کردن، به هر حال این رو می‌تونه صادر بکنه. همچنین ایران صادرات گاز داره به عراق و به ترکیه. اگر تولید گاز ایران کاهش پیدا بکنه، یا مجبور هست دوباره بیا سوخت‌های آلاینده‌ای مثل نفت کوره اینا رو در کشور بیشتر استفاده کنه، خصوصا در بخش تولید برق، یا مجبور صادراتش رو قطع بکنه. این هم سالانه میلیاردها دلار برای ایران ضرر و زیان خواهد داشت.
دالغا خاتین‌اوغلو از نشریه نچرال گس ورد از باکو با ما سخن میگفت. در روزهای گذشته موضوع تحریم‌های آمریکا بار دیگر خبرساز شد. مخالفت آمریکا با اعطای وام صندوق بین‌المللی پول به جمهوری اسلامی ایران و مخالفت دادگاه لوکزامبورگ با درخواست آمریکا برای انتقال 1.6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به منظور پرداخت غرامت به قربانیان حملات 11 سپتامبر 2001. رأی این دادگاه هنوز نهایی نیست و مدعیان می‌توانند با آن اعتراض کنند. در رابطه با این موضوعات همکارم سمیرا قرایی با مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفتگو کرده و در ابتدا از او پرسیده است که آمریکا درباره رأی دادگاه لوکزامبورگ چه نظری دارد. خانم مورگان اورتگاس:
ما منتظر میمانیم تا فرایند قضایی این پرونده طی شود. آنچه الان میتوانم بگویم این است که ما همواره دنبال یافتن راههایی هستیم که به مردم ایران کمک کنیم و راههای پیش پای جمهوری اسلامی برای دستیابی به پول و ادامه انجام فعالیت‌های تروریستی در منطقه را مسدود کنیم. ما معمولاً درباره پرونده‌های قضایی باز صحبت نمی‌کنیم و اجازه می‌دهیم تا فرایندهای قضایی نهایی شود. اما خود را متعهد می‌دانیم که به مردم ایران کمک کنیم و اجازه ندهیم پولی به جمهوری اسلامی ایران برسد که به گمان ما صرف فعالیت‌های تروریستی خواهد کرد.
می‌دانیم که ایالات متحده تأثیر بسیار زیادی بر صندوق بین‌المللی پول داره و هفته پیش اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه آمریکا مخالف هست با اینکه جمهوری اسلامی وام 5 میلیارد دلاری از این صندوق بگیره. اجازه بدید فرض کنیم که گروه‌هایی هستند که فعالیت‌های انسان دوستانه انجام می‌دهند و مایلند که به شکل مستقیم این پول را از صندوق دریافت بکنند. آیا ایالات متحده به این گروه‌ها اجازه خواهد داد که به این وام دسترسی پیدا بکنند و اون رو صرف درمان بیماران مبتلا به کرونا در ایران بکنند؟
همانطور که گفتم ما به شکل مداوم دنبال یافتن راههایی برای کمک به مردم ایران هستیم. یک نکته بسیار مهم که بینندگان و شنوندگان شما باید بدونن اینه که تحریم‌های آمریکا هرگز جلوی رسیدن کمک‌های بشردوستانه به ایران رو نگرفته. همواره معافیت‌هایی وجود داشته و این گونه اقلام هرگز تحت تحریم‌های آمریکا نبوده، نیستند و نخواهند بود. واقعیت این است که آمریکا هم به شکل عمومی و هم به شکلی خصوصی به ایران پیشنهاد کمک در بحران کرونا را داده. می‌دانیم که این بحرانی ویرانگر برای مردم ایرانه، برای همه، برای ما در آمریکا هم به همین شکل. در نتیجه همه کشورها باید در این رابطه با هم همکاری کنند. اما متأسفانه جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کمک ما را قبول نکرده. اما اجازه دهید برگردم به بحث صندوق بین‌المللی پول. ایرانی‌های بسیاری، کسانی که سابقه زندان دارند و از مخالفان جمهوری اسلامی اند، در طول این مدت به صندوق بین المللی پول گفتند که این وام رو به جمهوری اسلامی ایران نده، چرا که به اعتقاد اونها این پول صرف کمک به مردم ایران نخواهد شد. در نتیجه این تنها نظر آمریکا نیست و نظر برخی از قربانیان جمهوری اسلامی ایران هم هست. ما در پی یافتن راههایی هستیم که از هر طریق ممکنه به مردم ایران کمک کنیم. مبارزه با کووید 19 چیزی است که همگی ما انسان ها باید در کنار هم انجام دهیم.
We know that fighting this COVID crisis is something that we need to do together as just human beings.
در رابطه با انتقال دارو و تجهیزات پزشکی به ایران و امکان این انتقال صحبت می‌کنی. چند روز پیش اعلام شد که کره جنوبی اجازه لازم رو از آمریکا گرفته تا بتونه دارو و تجهیزات پزشکی به ایران ارسال بکنه. آیا کشورهای دیگری هم هستند که علاقمند باشند چنین مجوزهایی از آمریکا دریافت بکنند؟ آیا در رابطه با فرایند صدور این مجوزها میتونید اطلاعاتی در اختیار ما قرار بدید؟
همونطور که گفتم تحریم‌های آمریکا هرگز متوجه کمک‌های بشردوستانه، دارو و تجهیزات پزشکی نبوده. ما هدفمون کمک به مردم ایرانه. ما خوشحالیم که دیگر کشورها هم مایلند تا به مردم ایران کمک رسانی حقیقی کنند. ببینید، ما خودمون یکی از این کشورها هستیم. ما هم واقعا می‌خوایم کمک کنیم. هر کشوری در اقصی نقاط جهان که مایل به کمک به دیگر خواهران و برادران در مبارزه با کرونا باشه، حمایت ایالات متحده رو خواهد داشت.
در رابطه با این صحبت می‌کنید که همگی ما چه در آمریکا چه در ایران در مبارزه با ویروس کرونا جدید در کنار هم هستیم. اگر مردم در ایران درمان نشند، مردم در آمریکا هم درمان نخواهند شد. در مجموع فکر می‌کنید که شیوع این ویروس چه تأثیری بر آینده روابط میان ایالات متحده و ایران داشته باشه؟
به نظرم مردم ایران مدت‌های مدیدیه که می‌دونن جمهوری اسلامی واقعاً چطور حکومتیه، چه تقصیراتی داره و توانایی چه اعمالی رو داره. به نظرم این بحران کرونا در تمام جهان باعث شد تا دولت‌های شفاف، باز و مایل به کمک به شهروندان مشخص بشن. دولت‌هایی مثل دولت ایران که این بحران رو درست اداره نکردن هم معلوم شدن. نمونه‌ها و مثال‌ها در این رابطه بسیاره. به جای تمرکز بر دادن اطلاعات غلط و راه انداختن کارزارهای جعلی رفع تحریم، جمهوری اسلامی باید کمک‌های بی‌قید و شرط ما رو بپذیره. پیشنهادهای چند باره دونالد ترامپ برای نشستن بر سر میز مذاکره و یافتن راه حل‌های مسالمت‌آمیز رو بپذیره. تمامی این گزینه‌ها همچنان به قوت خود باقیه. بر این باوریم که این مسئله مشخصاً تلاش‌های جمهوری اسلامی برای فریب مردم ایران درباره عملکردش رو خونسا خواهد کرد.
خانم اورتگاس، به عنوان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، عملکرد کلی جمهوری اسلامی ایران در مهار و مقابله با ویروس کرونا رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
من متخصص امور بهداشت و درمان نیستم و تنها سخنگوی امور خارجه آمریکا هستم. فقط میتوانم بگویم با توجه به مواردی که میشنویم، قلبمان همراه مردم ایران است و برایشان دعا میکنیم. میدانیم
هر زمان که بحرانی ایجاد شود، مردم ایران نخستین قربانیان هستند. ببینید، حتی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در اثر ابتلا جان باختند. گوش کنید، این بحران بسیار جدی است، چیزی است که جهان هرگز فکر نمی‌کرد با اون مواجه بشه. قبلا هم شاهد بیماری‌های همگیر بودیم، مثل ابولا یا سارس و حالا کووید 19 که در سطحی بالاتر همه رو درگیر کرده. در این شرایط جمهوری اسلامی باید سیاست رو کنار بگذاره و کمک ایالات متحده رو بپذیره. الان مسئله کمک به مردم ایران، کمک به مردم آمریکاست. مسئله دیگر سیاسی نیست.
به کنار گذاشتن مسائل سیاسی از سوی ایران اشاره کردید. از اون طرف جمهوری اسلامی ایران هم مشابه همین حرف رو میزنه و میگه که آمریکا باید در قبال ایران مسائل سیاسی رو در شرایط فعلی کنار بگذاره. President Trump has said
numerous times over the past year and a half. دونالد ترامپ در طول یک سال و نیم گذشته بارها و بارها گفته که بدون پیش شرط پای میز مذاکره میاد و با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه. ما انتظار داریم که این حکومت مثل یک حکومت عادی رفتار کنه. میدانیم که هر وقت جمهوری اسلامی مشمول لغو تحریم شد، پولهایی که دریافت کرد رو صرف مردم ایران نکرد. این رفتارها سابقه تاریخی دارند. جزئیات بسیاری وجود داره از فعالیت جمهوری اسلامی و هزینه‌هاش بعد از رفع تحریم‌های آمریکا، پول‌هایی که صرف حمایت از فعالیت‌های تروریستی در منطقه، گروه‌های نیابتی نظیر حزب الله یا حوثی‌ها، گسترش فعالیت‌های موشکی و تسلیحاتی شده. پس می‌دونیم که هر زمان لغو تحریم شامل ایران شده، پول‌ها به این سمت رفته. ما واقعا دنبال تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران هستیم. آمریکا شدیداً به جمهوری اسلامی بی اعتماده و این تنها مختص آمریکا نیست و بسیاری از ایرانی ها هم به این حکومت اعتماد ندارند.
مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در گفتگو با سمیرا قرایی از رادیو فردا. برنامه را پی می‌گیریم. ویروس کرونا مرز نمی‌شناسد. ایرانیان در داخل کشور و گوشه و کنار جهان با این ویروس دست و پنجه نرم می کنند. اما سوال این است، حالمان این روزها چگونه است؟ ایرانیان در نقاط مختلف ایران و جهان این روزها را چطور می گذرانند؟ کیانوش فرید از رادیو فردا در روزهای اخیر با افراد مختلفی در ایران و کشورهای گوناگون مصاحبه کرده و جویای حال و احوال آنها شده و از زندگی و وضعیت کاری آنها در شرایط کرونا پرسیده است.
سلام، من مریم هستم. شغل من تولید نرم افزاره. با توجه به اینکه سابق بر این در ایران برخلاف سایر نقاط دنیا استفاده از ابزارهای دورکاری فراهم نبود، مدیرای اکثر شرکت‌های آی‌تی تصمیم گرفتن به ناچار و اجباراً به دلیل بیماری کرونا از ابزارهای دورکاری استفاده کنن و به طرز بسیار خوبی این مسئله موفقیت آمیز بوده تو ایران. علاوه بر این، به دلیل اینکه مردم ترجیح میدن تو منزل بمونن، زمینه برای تولید بیشتر نرم افزارهای جانبی که به مردم کمک رسانی میکنه در واقع بیشتر شده و من فکر میکنم که کرونا به صنعت آیتی برخلاف سایر مشاغل جامعه کمک کرده حداقل موقتا بیشتر رشد کنه. ولی خب از طرفی هم توی منزل موندن این روزهای آدما و این استرس ناشی از ابتلا به بیماری و وسواس شستشو و ترس از دست دادن اطرافیان به شدت روی سلامت روحی همه تأثیر گذاشته و یه جورایی باعث افسردگی کلی جامعه شده. با تشکر از شما.
صدای مریم از شهروندان ایرانی که در کشوری دیگر زندگی می‌کند که از حال و هوای روزهای کرونایی رادیو فردا می گفت. ناصر اشجاری، فعال مدنی، بر اساس احضاریه‌ای باید خود را در روز 16 اردیبهشت سال جاری به دادگاه انقلاب اسلامی تهران معرفی کند. آقای اشجاری در این احضاریه از جمله به اهانت به پیامبر اسلام متهم شده است. این فعال مدنی در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه اتهام‌ها در مدت بازداشت 44 روزه او در 3 سال پیش از سوی ماموران وزارت اطلاعات مطرح شدند، آنها را نادرست می‌داند و چنین می‌گوید:
در طول این 3 سال گذشته تحمیل‌ها و تهدیدهای وزارت اطلاعات بر علیه من جریان داشت، تا اینکه ظاهراً گویا به این نتیجه رسیدن که اثری نداره و پرونده رو به جریان انداختن. اتهامات حول 3 محور توهین به پیامبر اعظم که اصلا هیچ موضوعیتی نداره، یه کاریکاتور رو یکی از دوستان فیسبوکی من از طریق تلگرام فرستاده بود، منم حالا نمیدونم به کسی فرستادم یا نفرستادم، اینو مطمئن نیستم. این عکسش افتاده بود وزارت اطلاعات، این شد مستمسکی برای توهین به پیامبر اعظم. بعد مثلا تبانی و تجمع فلان بر علیه نمیدونم نظام جمهوری اسلامی، ما کاری که میکردیم این بود که مثلا برای دلجویی از خانواده های جانباختگان و زندانیان میرفتیم همراه دوستان، میرفتیم حالا در خونه شون یه چای میخوردیم، فرض کنید که در خونه مثلا مادر ستار بهشتی، اگر میشد یه وقتی هم ممکن بود که یه کاسه آش ما بدن. با همین چای خوردن و با یه کاسه آش، اون وقت ما متهم شدیم به اجتماع و تبانی بر علیه نظام جمهوری اسلامی. اونم تازه نوشته نمیدونم امنیت داخلی و خارجی، حالا اون خارجیش نمیدونم از کجا آمد، ما چیکار کردیم نمیدونم. سومون اتهامون تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی. چیکار کردم؟ در یه سری پستای فیسبوکی در رابطه با مثلا دزدی‌ها و فسادها و اختلاس‌ها و مافیا بازی‌ها اومدیم اعتراض کردیم، یه سری مسائل ما اونجا مطرح کردیم، اونم با یه تعداد محدود از خوانندگان و یه تعداد محدود واکسنان، حالا با این مثلا افشاگری یا انعکاس خبر یا مثلا فوروارد یک خبر، ما شدیم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی. من نمیدونم دیگه باید در مقابل این همه گرفتاری و بدبختی که توی مملکت الان بر ما حاکم هست با چیکار میکردیم، مثلا چه میگفتیم؟ اگر باید تشویق میکردیم که اینو رسما باید اعلام کنم بگن آقا در مقابل این دزدی‌ها، در مقابل این فسادها ما کش ندیم، حالا ما یه خود فرض کنید کش دادیم. همین اصلا صدای من در داخل ایران که از طریق فیسبوک مثلا به گوش یه عده محدود شنیده میشه، در واقع صدای بلندی نیست، یه صدای محقرانه است، یه صدای ضعیفیه در مقایسه با یه سری از دوستان و سروران. من اصلا اونقدر تعداد خواننده ندارم که بگن که آی این مثلا ناصر اشجاری صداش خیلی بلند شده، مملکت به هم ریخته. یه 4 نفر محدود دور بر من هستن. من اینطور تعبیر میکنم که آستانه تحمل جمهوری اسلامی خیلی پایین اومده، یعنی اونقدر پایین اومده که رسیده به ناصر اشجاری، و در این سطح خودش اصلا یه تحمل برانگیزه. چرا؟ برای چی؟ آیا به خاطر ترس از پسا کروناست؟
ناصر اشجاری فعال مدنی که از وضعیت اتهام‌های خود میگفت. او قرار است 16 اردیبهشت سال جاری به دادگاه انقلاب اسلامی خود را معرفی کند. و اما نظرها و دیدگاه‌های خود را میتوانید با رادیو فردا در میان بگذارید با این شماره تلفن 2042-02-2112-2112. در اینجا از شما دعوت میکنیم به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط شده است.
مجلس در تحقیقاتش گفته که 5 میلیارد دلار از بودجه مفقود شده و آقای روحانی و دولت اینو تکذیب کردن. من با دولت موافقم، 5 میلیارد دلار خیلی پوله که همینطوری مفقود بشه. آقای روحانی و دولت خودشون میدونن کجاست و چه کارش کردن. الحمدلله از زمانی که آقای احمدی نژاد و حتی خیلی قبل از ایشون گفتن بودجه باید در جیب جا بگیره، بودجه ایران در جیب آقایون جا میگیره و دقیقا میدونن توی کدوم جیبشونه و به چه خرجی رسیده. اینه که من با دولت موافقم.
در ایران دارم زندگی میکنم، فشار اقتصادی بسیار زیادی رو دارم تحمل میکنم. با همه این فشارها، با همه این گرفتاریها، با اینکه به صابخونه اجاره پرداخت میکنم، اجاره مغازه پرداخت میکنم، گرفتارم، حاضر نیستم تحریم‌های آمریکا برای ایران لغو بشود. من نمیخوام این تحریم‌ها لغو بشود، چون این پول گیر مردم ایران نمیاد، جیب یه مشت آقازاده ها و ملاها و سپاه پاسداران میره.
دیدگاه شنوندگان رادیو فردا را میشنیدیم. اما 8 کشور اروپایی موافقت کردند به تدریج 4600 پناهجوی کودک را بپذیرند. اطلاعات بیشتر از شهرام میریان.
در پی گسترش شیوع ویروس کرونا یک ماه و اندی پیش، آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ، پرتغال، فنلاند، ایرلند، کرواسی و لیتوانی موافقت کردند هر یک شماری از پناهجویان خردسال و بی سرپرست را از اردوگاه‌های جزایر یونان پذیرا شوند. از میان این کشورهای اروپایی دولت لوکزامبورگ پا پیش گذاشت و نخستین گروه از این اطفال بی سرپرست را از جزایر لسبوس، خیوس و ساموس به این کشور انتقال داد. شمار این پناهجویان که زیر 14 سال سن دارند 12 نفرند که 2 تن از آنها ایرانی هستند. این دست از پناهجویان به محض ورود به لوکزامبورگ برای انجام معاینات پزشکی میبایستی 2 هفته‌ای را در قرنطینه سپری کنند. اکثر این کودکان پناهجو ساکن اردوگاه موریا در جزیره لسبوس یونان بودند. اردوگاهی که تنها ظرفیت پذیرش 3000 پناهجو را دارد و در حال حاضر در داخل و خارج آن حدود 22000 پناهجو به سر می‌برند. به نوشته روزنامه‌های آلمان 19000 پناهجو در محوطه اردوگاه موریا در چادرهای مستعملی به سر می‌برند که در کنار یکدیگر قرار دارند و اگر ویروس کرونا به یکی از ساکنان چادرها سرایت کند، یونان با یک فاجعه بزرگ انسانی روبرو می شود. اکثر پناهجویان ساکن اردوگاه موریا در جزیره لسبوس افغان، سوری، عراقی، ایرانی و آفریقایی هستند. یک پناهجوی ایرانی زیر 14 سال جزء اولین گروهی بود که شامگاه چهارشنبه از اردوگاه موریا وارد لوکزامبورگ شد. وضع زیستی و شرایط زندگی در اردوگاه موریا در یونان به حدی اسفبار است که حدود 5000 پزشک اروپایی در فراخوانی خواهان تخلیه این کمپ پناهجویی شدند. پس از لوکزامبورگ، آلمان دومین کشور اروپایی است که به گفته هایکو ماس وزیر خارجه‌اش قرار است گام به گام 500 تن از پناهجویان کودک و بی سرپرست اردوگاه‌های جزایر یونان را بپذیرد. آلمان در اولین پرواز ابتدا 50 نفر از این گونه پناهجویان را 2 روز دیگر از یونان وارد هانوفر می‌کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و خبرهای ورزشی. آخرین بخش این مجله نیمه شب رادیو فردا است که حبیب روشنزاده به آگاهی میرساند.
علیرضا فیروزجاه، شطرنج باز 16 ساله ایرانی، در فینال مسابقات بنتر بلیتس کاپ که با شرکت 128 شطرنج باز جهان برگزار شد، با پیروزی بر مرد شماره 1 شطرنج جهان عنوان قهرمانی را به دست آورد. رقابت فیروزجاه با مگنوس کارلسن نروژی که قهرمان جهان است به صورت آنلاین برگزار شد و بیش از 30000 تماشاگر داشت. نتیجه 8.5/7.5 به سود این شطرنج باز ایرانی مقیم فرانسه بود، همراه با جایزه 14000 دلاری مسابقات. علیرضا فیروزجاه که حاضر نیست با پرچم جمهوری اسلامی در مسابقات شرکت کند و با پرچم فدراسیون جهانی شطرنج فیده در مقابل رقبا ظاهر می شود، 2 ماه پیش در برابر قهرمان 29 ساله نروژی در مسابقات برق‌آسای جهان شکست خورده بود. تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر در شرایط خوبی قرار ندارد، ولی میزبان 3 بازی خانگی است و امیدوار است. این صحبت دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران است که برای فرار از ویروس کرونا به کشور خود کرواسی رفته و با سایت فیفا گفتگو کرده است. وی میگوید الان شرایط من بد است، ولی از 4 بازی باقی مانده در انتخابی جام جهانی 3 مسابقه در خانه خواهیم داشت که من نسبت به این وضعیت خوشبین هستم. بازی‌های باقی مانده ایران با هنگ کنگ، کامبوج، بحرین و عراق است و در جدول 5 تیمی این گروه، عراق و بحرین که هر دو ایران را در بازی رفت شکست دادند، اول و دومند و ایران سوم. هنگ کنگ و کامبوج 4 و 5، ولی فعلا برگزاری مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 به علت ویروس کرونا در حالت تعلیق است و دقیقا معلوم نیست چه زمانی برگزار خواهد شد. و در حالی که موارد ابتلا به ویروس کرونا در ایران خیلی بالاست، ولی خطرات آن از سوی برخی تیم‌های فوتبال جدی گرفته نمی‌شود و برخلاف دستور مخفیانه تمرین می‌کنند. به گزارش ایسنا به نقل از سرمقاله روزنامه ایران ورزشی، در حالی که ستاد مبارزه با کرونا دستور تعطیلی تمام فعالیت‌های گروهی ورزشی را داده، انجام تمرینات مخفیانه برخی تیم‌ها ادامه دارد که این یک فرصت طلبی خطرناک است. در این مقاله ضمناً که به ریسک بالای این گونه تمرینات مخفی اشاره می‌شود، عمل تیم‌ها کاملاً غیر اخلاقی خوانده شده. نویسنده به نام تیم‌هایی که مخفیانه تمرین می‌کنند اشاره‌ای نکرده است.
به لحظات پایانی می‌رسیم. من کیان معنوی و همکارانم برای شما لحظات خوب و خوشی را آرزو داریم.